فصل سوم قسمت هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. گفتیم یکی از معروفترین کسانی که بر برهان نظم ایراد وارد کرده و اشکالاتی نسبت به این برهان متوجه کرده، فیلسوف معروف بریتانیایی آقای دیوید هیوم هست. اشکالات هیوم رو گفتیم متعدد هست، منتها مهمترین اشکالش دو اشکال هست. یکی متوجه صغرای استدلال، یعنی وجود نظم در جهان را زیر سوال میبره و میگه با توجه به شروری و حوادثی که در عالم هست نمیشه بگیم عالم منظم هست. گفتیم پاسخ این اشکال به تفصیل در مبحث شرور مطرح میشه. اشکال دوم ایشون متوجه کبرای این استدلال هست، یعنی که میگیم وجود نظم نشانه ی وجود ناظم هست، یک ناظمی که از روی طرح و تدبیر این هماهنگی و هدفمندی رو ایجاد کرده. چون نسبت به این هم اشکال میگیره، میگه که نظم و هماهنگی که در یک موجود مشاهده میشه لزوماً به این صورت نیست که محصول طرح و تدبیر قبلی باشه، میتونه این هم تصادفی به وجود اومده باشه، اتفاقی. این تصادفی و اتفاقی یعنی چی؟ خب ما معمولاً تصادف و اتفاق رو در برابر نظم قرار میدیم. ایشون میگه که این ممکنه به تدریج و با آزمایش و خطا به وجود اومده باشه. مثالی که هیوم برای روشن شدن مقصودش به کار میبره مثال کشتی و سازنده کشتی هست. میگه اگر ما یک کشتی رو ببینیم، ابتدا ممکنه تصور بکنیم که حتما سازنده خیلی خلاق و هنرمندی داره که کشتی با این عظمت و با این در واقع هماهنگی میان اجزا به این صورت منظم، اجزا کنار هم قرار گرفتن، باید سازندش حتما دارای خلاقیت و هنرمندی بالایی باشه. اما میگه که ممکن هست واقعا اینجور نباشه، یعنی وقتی آشنا میشیم با سازندش میبینیم نه، اتفاقا این فرد خیلی کمهوش و کودنی هم هست و تقلید کرده از قبلی ها، از پیشینیان. یعنی در طول سالهای طولانی افراد زیادی کشتی ساختن، هر کدوم خطاهایی در کارشون بود که بعدی ها اومدن اینا رو اصلاح کردن و به تدریج تا رسیده به یک چنین شخصی. این هم استفاده کرده از در واقع کارهای پیشینیان و بعد از این همه آزمایش ها و اشتباهات و تصحیحات و خطاها و تصحیحاتی که نسبت به این خطاها صورت گرفته، سرانجام کار به اینجا رسیده. پس وجود کشتی نمیتونه دلیل باشه بر اینکه سازنده در واقع عالم و آگاه و با تدبیری این کشتی داره. این اشکالیه که در واقع هیوم اینجا نسبت به برهان نظم مطرح میکنه و بعد میگه که شاید جهانهای همچنان که کشتیهای مختلفی تا کنون از میان رفتن خاطر اینکه کشتی در واقع درستی نبودن، مناسبی نبودن با وضعیت طوفانهای دریا، کشتیهای گوناگونی از میان رفتن تا سرانجام رسیدیم به این کشتی که الان میبینیم و این نظمی که درش مشاهده میشه، شاید اینجا هم همین صورت باشه. جهانهای فراوانی تا کنون از میان رفتن و تباه شدن تا فعلا به این جهانی که ما الان درش زندگی میکنیم رسیدیم. این اشکالیه که بالاخره هیوم مطرح کرده. بعضی از نویسندگان دیگر بعد از هیوم اومدن نظریه داروین رو در واقع در تکمیل اشکال هیوم به کار بردن، چون داروین خب بعد از هیوم زندگی میکرده. اون نظریه معروف داروین، نظریه تکامل انواع یا تطور و تحول انواع، نظریه که در این بحث بعضی از نویسندگان در کمک به اشکال هیوم ازش استفاده میکنن. حالا به عنوان مشخص نویسندهی که ما الان میخواییم به سخنش بپردازیم آقای جان هاسپرس هست که در کتابش تمام تلاش خودش رو برای زیر سوال بردن براهین اثبات وجود خدا به کار گرفته، همه براهین رو و از جمله برهان نظم رو تلاش کرده تا اونجایی که میتونه اینها رو از کار بندازه و در واقع استفاده که حالا خودش هم که شخصیت نظریه پردازی نبوده، از اشکالاتی که کسان قبلی مثلا هیوم مطرح کردن از اینها استفاده کرده برای زیر سوال بردن براهین اثبات وجود خدا. سخن آقای هاسپرس این هست که از هزاران سال پیش تا کنون عده زیادی اومدن تلاش کردند که تئوری های ارائه بدن که بر اساس این تئوری ها ما پیدایش و تکامل موجودات زنده رو محصول طرح و تدبیر قبلی ندانیم. میگه اختصاصی به داروین هم نداره، منتها در داروین این دیگه به اوج خودش و به تکامل خودش رسید. یعنی با نظریه‌ای که داروین ارائه داد، حاصل این نظریه این شد که ما برای توجیه پیدایش و تکامل موجودات نیاز نداریم که حتما ناظم هوشمندی رو در نظر بگیریم. نه، بدون وجود چنین ناظم هوشمندی هم جهان میتونه به این حالت سیر تحولی و تکاملی خودش رو داشته باشه. حالا تعبیری که آقای هاسپرس در اینجا به کار میبره این هست که میگه داروین فرضیه ای را مطرح کرد که بر طبق آن موجودات زنده از طریق تنازع بقا و بقای اصله به تدریج از ساده ترین تکسلولی ها به پیچیده ترین پستانداران تکامل پیدا کردند. خب برای کسانی که آشنایی دارن با نظریه داروین این جمله نیاز به توضیح نداره. در این حال ممکنه کسانی این مطلب براشون روشن نباشه و چندان آشنا نباشن با این نظریه، من یک توضیحی عرض میکنم. بر اساس نظریه داروین موجودات از یک موجود تکسلولی در واقع شروع شدن، یعنی موجوداتی که ما الان میبینیم همه حاصل یک موجود ریز تکسلولی هستن که بر اثر جهش های اتفاقی در واقع تکامل پیدا کردن. این جهش های اتفاقی که گفته میشه یعنی حاصل هیچ طرح و تدبیر قبلی نیستش. فرض بکنید در یک جایی، حالا بعد از این تکسلولی‌ها به موجودات پیچیده تری تبدیل شدن، در یک جایی بر اثر جهش‌های یک فرزندی، یک مثلا حیوان تازه‌ای وقتی متولد میشه، فرض بکنید مثلا یک عضو جدیدی، حالا فرض بکنید یک مرغابی در لای پرده‌هاش، یکی در لای انگشتاش پرده ایجاد میشه، بقیه اینو ندارن و بعد در اثر حوادثی که در عالم رخ میده و تنازعی که اینها با محیط دارن، موجودی که شاید در واقع بهتر بتونه خودش رو با محیط سازگار بکنه اون باقی میمونه. این اصطلاح هم بهش میگن بقای اصله یا بقای انسب. دقیق ترش هم اینه که بگیم بقای انسب، یعنی اون چیزی که با محیط سازگارتر و تناسب بیشتری داره. چون اصله یک معنای در واقع ارزشی درش هست. انتخاب اصله که ما میگیم واقعا انتخاب اصلهی که در نظریه داروین هست، اصله به معنای ارزشیش نیست، یعنی اون موجودی که خودش رو بتونه با محیط بهتر سازگار بکنه اون باقی میمونه. پس بدون اینکه بگیم نظم و تدبیر از پیش تعیین شده ای در کار هست، اون موجوداتی که در اثر جهش های اتفاقی یک عنصری پیدا کردن که این اونها رو میتونه بهتر با محیط سازگار بکنه، اونها باقی میمونند و در اثر این تنازع بقا، یعنی موجودات یک تنازعی دارن در باقی موندن. خب همه میخوان از در واقع مثلا برای تغذیه خودشون، حالا در حیوانات در نظر بگیریم، برای تغذیه خودشون هر کس میتونه میخواد به نحوی خودش رو باقی نگه داره، با هم تنازع دارن در این که باقی بمونن. ممکنه در یک جای غذا هم اندازه کافی نباشه، اون موجودی که بهتر بتونه خودش رو با محیط سازگار بکنه اون باقی میمونه. حالا من در قالب چند تا مثال این رو توضیح بدم و بعد از این مثال ها رو خود آقای هاسپرس هم ازش استفاده کرده. مثالی که خود هاسپرس هم به کار میبره اینه که ببینید ما در حیوانات، شون میگه که چنین چیزی رو میبینیم که، البته این مثال رو من الان تردید دارم که هاسپرس هم استفاده کرده یا نه، ولی بعضی از غربی های مثالی که الان میخوایم عرض بکنیم رو به کار بردن. میگن گوش حیواناتی که شکارچی هستن و شکار میکنن اینها به جلو در واقع خم میشه، برعکس حیواناتی که شکار میشن اینها گوششون به عقب در واقع خم میشه و متمایل میشه. خب با یک نگاه خداباورانه و قایتمندانه کسی بخواد بگه که اینها بر اساس نظم و تدبیر قبلی و از قبل تعیین شده چنین چیزی درشون هست، میگن خب این خاص هر کدوم به نفع، یعنی خداوند اون چیزی را که سزاوار بوده برای هر موجودی بهش داده. به حیواناتی که شکار کننده هستن این امکان را داده که گوششون به طرف جلو خم بشه، چون وقتی حیوان را دارن تعقیب میکنن باید صدایی که از جلو هست اونها رو در واقع بشنون و دنبال اون صدا برن. پس مناسب برای حیوانات شکارگر و شکارچی اینه که گوششون به طرف جلو خم بشه. به عکس حیواناتی که میخوان فرار بکنن، شکار شونده هستن مثل آهو، این باید متناسب با وضع این و اون چیزی که برای اون مناسب تر هست همینه که گوشش به طرف عقب خم بشه تا اون حیوانی که از پشت سر او رو تعقیب میکنه بتونه صداش رو ردیابی بکنه. پس به هر موجودی هر آن چی که برای او شایسته تر هست و لایق تر هست داده شده. این بر اساس یک نگاه خداباورانه و اینکه بگیم همه اینها محصول در واقع نظم قبلی هست و طرح و تدبیر قبلی که خداوند در واقع بر اساس حکمت اینها را به موجودات عطا کرده. اما استفاده‌ای که اینها از نظریه داروین میکنن در این قضیه و این رو میخوان در واقع به جنگ برهان نظم ببرن این هست که میگن که نه، بر اساس در واقع نظریه داروین اینها اصلا محصول طرح و تدبیر قبلی نیستن، همش بر اساس جهش‌های اتفاقی و تنازع بقا و بقای اسلحه و انسب هست. یعنی چی؟ یعنی این که به صورت اتفاقی فرض بکنید در یک جایی که حیوانات هستن، حیوانات شکارگر و شکارچی، بعضی از این حیوانات گوشاشون در اثر جهش‌های اتفاقی به نحوی شد که به طرف جلو خم می‌شد. حیوانات شکارچی هم بودن که چنین توانایی نداشتن. خب طبیعتاً کدوم یک از این شکارچی‌ها موفق‌تر بودن؟ اون شکارچی که گوشش به طرف جلو خم میشه برای بقا امکان بیشتری داشت، چون میتونست راحت شکار بکنه و خودش رو سرپا و زنده نگه داره. اما اون حیوانات شکار کننده‌ای که چنین توانی درشون نبود به تدریج از بین رفتن. پس همه اینها به صورت روند طبیعی هست که هستن نظم و طرح و تدبیر قبلی نیست. به صورت اتفاقی حیواناتی در اثر جهش‌های اتفاقی یه چنین توانی درشون پیدا شد، اینها برای بقا امکان بیشتری داشتن نسبت به حیوانات شکار شونده. هم به همین صورت حیوانات شکار شونده‌ای بودن که گوششون به طرف عقب خم می‌شد، یه حیواناتی هم به صورت اتفاقی اینجور بودن که به طرف عقب گوششون خم نمی‌شد. خب اونی که گوشش به طرف عقب خم نمی‌شد خیلی راحت‌تر شکار می‌شد و از بین رفت به تدریج. و به همین صورت شما هر چیز دیگه‌ای رو که به عنوان حکمت در آفرینش در نظر بگیرید، اینها از راه همین اتفاق توجیهش میکنن، تصادفی و اتفاقی هست میگن همه اینها. فرض بکنید مثلا ما میگیم گردن زرافه، ممکنه یک خداباور بگه که خداوند گردن زرافه رو بلند قرار داده چون در جاهایی که زرافه زندگی میکنه اون چیزی که برای تغذیه‌اش هست مثلا درختان بلندی هستن و به خاطر همین مناسب برای او این هست که گردنش بلند باشه تا از برگ درختان بتونه تغذیه بکنه. اما بر اساس نظریه داروین گفته میشه که نه، به صورت اتفاقی در چنین محیطی حیواناتی بودن که بعضیا گردنشون کوتاه بود، بعضیا گردنشون بلند. اونی که گردنش کوتاه بود نتونست برای بقا از درختان تغذیه بکنه و از بین رفت. اون حیوانی که چنین امکانی داشت باقی موند و در واقع در این تنازع بقا او موفق تر بود. با توجه به این نکات در واقع کسانی میخوام بگن که نظریه داروین کاملا در برابر عقیده منظم بودن عالم و هدفمندی و غایتمندی هست. یعنی ما درست الان یک نظم نسبی در جهان مشاهده میکنیم، اما این نظم محصول طرح و تدبیر قبلی نیست، در اثر جهش های اتفاقی به چنین جایی رسیده که موجوداتی که تونستن خودشون را بیشتر با محیط سازگار بکنن باقی بمانن. این اصل اشکال هیوم که البته گفتیم نظریه داروین رو به کمک نظریه هیوم آوردن بعضی از افراد. قبل از اینکه حالا این اشکال رو پاسخ بگیم، من به این نکته اشاره بکنم که خود داروین بر اساس نقل‌های مختلفی که در آثار متعددی اومده چنین نبوده که نظریه خودش رو مخالف با وجود خدا بدونه. یعنی نظریه تکامل یا تطور انواع که داروین مطرح کرده طبق نظر خودش لازمش این نبوده که ما قائل بشیم که پس خدا جهان نازمی نداره. پس تصور خود داروین همین هست. علاوه بر این حالا ما کاری نداریم حالا داروین نظرش چی بوده، میخوایم ببینیم که چنین نظریه‌ای برفرض نظریه درستی باشه آیا میتونه وجود نظم در جهان رو زیر سوال ببره. با توجه به این که در طرح این اشکال ما از دو نفر نام بردیم، یکی هیوم و یکی هاسپرس، در پاسخ هم اتفاقا میخوام استفاده بکنیم از سخنان خود همین دو شخص. اولا هیوم با اینکه اشکالای متعددی بر برهان نظم داره ولی در نهایت به نقل بعضی از نویسندگان غربی به این نتیجه گیری رسیده که گفته برهان نظم اگرچه برهان معتبری نیست تا اندازه قانع کننده هست. یعنی این قانع کنندگی رو دیگه خود هیوم هم در نهایت با وجود این همه در واقع اشکالی هم که وارد کرده نتونسته به طور کلی برهان نظم رو بگه، اصلا هیچ نحوه اقناعی درش نیست. این سخن حالا البته پاسخ کاملی به اشکال نبود، ولی خواستیم بگیم که خود هیوم هم در نهایت معترف هست به اینکه برهان نظم دارای یک اعتبار نسبی هست. اما هاسپرس خودشون پاسخی میده که میتونه پاسخ کاملی باشه به این اشکال خودش. میگه درسته ما این همه اشکال کردیم، سخن هیوم رو آوردیم و نظریه داروین رو هم به یاری طلبیدیم، اما در نهایت خداباوران میتونن همچنان بر دیدگاه خودشون اصرار ببردن و بگن جهان منظم هست و محصول طرح و تدبیر قبلی. چطور؟ میگه تا کنون، یعنی قبل از اینکه نظریه داروین مطرح بشه، تصور ما این بود که خداوند همه در واقع موجودات رو به صورت دفعی آفریده، مثلا نظمی که در عالم ایجاد شده رو دفعتن ایجاد کرده. حالا خداباور میتونه بگه که نه، بر اساس نظریه داروین فهمیدیم که نه، خداوند خواسته این نظم به صورت تدریجی حاصل بشه. یعنی همه اون چیزهایی که در نظریه داروین اومده بر فرد روز باشه، تنازع بقا، بقای انسب، همه اینها میتونن در واقع محصول طرح و تدبیر قبلی باشن. یعنی خداوند اصلا موجودات را به نحوی آفریده که اینها با هم دیگه تنازع بقا داشته باشن و در این تنازع بقا اون موجودی که بهتر میتونه خودش را با محیط سازگار بکنه باقی بمانه. پس فرقی نمیکنه ما چه بگیم جهان دفعتن، یعنی خداوند بگیم از ابتدا مثلا حیوانی رو به صورت زرافه آفرید، حیوانی رو مثلا به صورت اینکه گوشش به جلو خم بشه آفرید، یا اینکه نه، خداوند دو دسته حیوانات آفرید، حیواناتی که گوششون به جلو، یعنی شکارچیانی که گوششون به جلو خم میشد و حیوانات شکارچی که گوششون به جلو خم نمیشد، همه اینها بر اساس یک طرح و تدبیر قبلی باشه. یعنی خود این تنازع بقا، خود این بقای اصل و انسب که در نظریه داروین هست، همه اینها بر اساس یک نظم و طراحی از پیش تعیین شده ای باشه. چه مانعی داره که چنین باشه؟ خود در واقع هاسپرس این نکته رو گفته، من حالا عبارات خودش رو هم بخونم. میگه با این همه، یعنی با این اشکالی که ما بر برهان نظم وارد کردیم، از این راه نمیتوان بطلان فرضیه وجود ناظم را نشان داد. گفتیم که خود هاسپرس از کسانیه که واقعا میخواد این براهین را تا جایی که میتونه زیر سوال ببره، ولی در نهایت به اینجا میرسه. بعد میگه کسی که پیشتر به نظم معتقد بوده است، کسی که از قبل، یعنی اون خداباورانی که معتقد هستن به وجود نظم در عالم، حتی با پذیرش همه نتایج نظریه داروین نیز، چنین کسی میتواند همچنان به اعتقاد خود پایبند باشد. یعنی بعد از اینکه نظریه داروین رو هم مطرح بشه و نتیجهش رو هم بپذیره، باز هم میتونه معتقد باشه که نه، جهان دارای نظم هست. چرا؟ چنین کسی در دفاع از اعتقادات خود میتواند بگوید که قبلا تصور بر این بود که خدا همه انواع را در یک لحظه آفریده است. ما قبل تا تصور میکردیم این نظر حالت تطور و تکامل نداره، همه موجودات یک جا آفریده شدن. اما اکنون اعتقاد ما بر این است که خداوند برای محقق ساختن نظم مورد نظر خیش فرایند تدریجی و آهسته تکامل را برگزیده است. به تدریج مثلا حیوان تکسیلولوی بوده، در اثر نمیدونم جهش هایی همینجوری حیوانات متکامل و پیشیده تری به وجود اومدن و در اثر تنازع بقا و بقای اسلحه و انسب رسیده به اونجایی که الان میبینیم. خب خداباور میتونه بگه که همه اینها به این صورت در واقع آفریننده خداوند است. بر این اساس آنچه تغییر یافته است، یعنی بعد از اینکه ما نظریه داروین رو پذیرفتیم، اینجوری نیست که بگیم تا حالا معتقد بودیم به وجود نظم و حالا معتقد شدیم به اینکه نظمی در کار نیست. نه، اونی که تغییر پیدا کرده روش تحقق بخشیدن به نظم است، نه اصل آن که بگیم قبلا روشن بود که عالم منظمه و الان روشن شده که عالم منظم نیست. این سخن که بالاخره خود هاسپرس هم بهش اعتراف کرده، به نظر میرسه سخن درستی هست. یعنی نه دفعی بودن آفرینش موجودات و نه تدریجی بودن، هیچ کدوم از این نظر با همدیگه تفاوتی ندارن که نظم و تدبیر نیازمند مدبر هست. علاوه بر این که حالا ما تا اینجا فرض رو بر این گرفتیم که نظریه داروین درست باشه، بر فرض پذیرش نظریه داروین گفتیم چنین اشکالی بر برهان نظم وارد نیست. علاوه بر این، حالا ما البته این بحث دیگه در جایی که در تخصص ما نیست که خیلی درباره در واقع نظریه داروین بخوایم بحث بکنیم، اون باید در جای خودش بحث بشه. اما بعضی از نکاتی که بزرگان مثل شهید مطهری بهش اشاره کردن و با در واقع استفاده از کلمات کسانی که خودشون در این عرصه در واقع نظریه پرداز هستن و مخالف با داروینن، میشه یک اشکالی رو هم ما اینجا مطرح بکنیم نسبت به اصل این نظریه که واقعا این نظریه تا چه حد قابل پذیرش است. خب تا کنون کسان زیادی بر این نظریه اشکال گرفتن و اشکالات متعددی به این نظریه شده. بالاخره یک تئوری هست هنوز اثبات نشده در جای خودش. این یک اشکالیه که در فرمایش شهید مطهری اومده که قابل توجه هست. ایشون این نکته رو مطرح میکنن که ببینید اگر اون چیزی که در جهان هست، یعنی تغییراتی که در بدن موجودات اتفاق میفته، اگه از قبیل مثلا همون پرده لای انگشتان بعضی از مرغ ها باشه، این میشه بگیم تصادفی هست و در اثر تصادف به صورت اتفاقی لای انگشت بعضی از مثلا مرغ ها یک پرده پیدا شد و این اونها رو بهتر در واقع سازگار کرد با محیط. اما در یک اندام های پیچیده مثل اون چیزی که در چشم و در قوه باصره انسان هست، واقعا گفتن چنین چیزی بسیار بسیار دشوار هست که کسی بگه که به صورت اتفاقی این چشم پدید اومد. چون این چشم که مرحله به مرحله ببینید لایه هایی داره تو در تو، نمیشه بگیم که این لایه چشم اول به وجود اومد، موجوداتی که این رو داشتن در اینها بهتر با محیط سازگار شدن در مقایسه با موجوداتی که این لایه رو نداشتن. به تدریج لایه دوم به وجود اومد به همین صورت تا مثلا این لایه های چندگانه و چندینگانه یکی یکی اینها به وجود اومدن و هر کدوم از اینها برای سازگاری با محیط مناسب تر بودن. واقعا چیزی که درباره اندام های پیچیده مثل چشم هست این نیست که هر لایه به لایش انسان را با محیط سازگارتر میکنه. این کل این مجموعه وقتی یک جا با هم باشه، این هست که با محیط سازگاری به انسان میده. یعنی این لایه های مختلفش هیچ فایده ای ندارن. اون کسی که کل این چشم را نداره با اون کسی که مثلا نصفی از اون رو داره این اندام های چشم رو، با همدیگه مساوی هستن. پس نمیشه بگیم لایه به لایه به صورت اتفاقی اینها پدید اومد و هر کدوم از اینها با محیط سازگاری بیشتری ایجاد کردن تا در نهایت رسید به این اندام پیچیده که الان هست. کل چشم یک جا باید بگیم ایجاد شده باشه و این یک جا کل چشم پدید اومدن، این رو ما بخوایم بگیم محصول در واقع اتفاق هست و طبیعت کور و کر چنین چشمی رو به بعضی از موجودات داده و بعضی ها رو نداده، این سخن بسیار سخیفی هست کسی بخواد این رو بگه. حالا این فرمایش شهید مطهری هم در کتاب هست، ولی من برای اینکه چون فرصت نیست دیگه از این صرف نظر میکنم و در نهایت نکته پایانی رو در برهان نظم عرض میکنم. ما تا حالا تقویت کردیم برهان نظم رو، اما در اینجا میخوام یک نکته بگیم که تا حدودی در واقع از حالت برهان عقلی بودنش مقدار میکاهه. ببینید میخوام بگیم که برهان نظم با وجود اینکه بسیار قانع کننده هست، اما در حد بعضی از براهینی مثل برهان امکان و وجوب که هیچ شبهه عقلی نشه نسبت به اون مطرح کرد نیست. یعنی برهان نظم رو با وجود قانع کنندگیش و با وجود اینکه برای توده مردم مناسب تر هست، نمیشه در واقع برهان محکمی در حد براهین عقلی مثل برهان امکان و وجوب بدونیم. حالا اشکالش چیه؟ یعنی چه اشکالی بر این برهان وارد هست؟ من ابتدا در واقع با استفاده از حساب احتمالات اون جوری که بیان میشه تقویت بکنم برهان نظم رو و بعد اشکالش رو عرض بکنم. ببینید اگه ما یک مثال امروزی بزنیم، فرض بکنیم که یک بچه های کم سن و سالی 2-3 ساله که سواد خواندن و نوشتن ندارن، اینا پشت دستگاه رایانه بشینن و همینجوری به صورت اتفاقی کلیدهایی رو فشار بدن. خب این که اگر بگیم به صورت اتفاقی اون چیزی که این مثلا کودک تایپ میکنه و مینویسه این شعر سعدی باشه، این شعر گلستان سعدی باشه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، آیا به صورت اتفاقی با فشردن اتفاقی کلیدها چقدر امکان داره چنین بیتی نوشته بشه؟ احتمال بسیار بسیار ضعیف هست. بر اساس حساب احتمالات اگه ما بگیم مثلا رایانه 100 کلید داره، احتمال اینکه اولین حرفی که تایپ میشه حرف ب باشه که تا کلمه برگ بخواد تایپ بشه 1/100 هست. یعنی از میان 100 کلید 1 کلیدش ب هست. پس احتمال اینکه اولین حرف ب باشه میشه 1/100. حالا احتمال اینکه دومین حرف بدون اینکه حرفهای اضافه ای واصله بشه حرف ر باشه، اینجا میگن احتمالش دوباره ر به تنهایی 1/100، اما احتمال اینکه بعد از حرف ب ر تایپ بشه این دوتا حرف پشت سر هم باشن بر اساس حساب احتمالات، اونایی که حالا احتمالات و آمار خوندن میدونن، باید 1/100 رو در 1/100 ضرب بکنیم، یعنی احتمالش میشه 1/1000. و به همین صورت احتمال اینکه حرف سوم گاف باشه که بشه برگ، خود کلمه گ به تنهایی احتمالش 1/100 هست، اما احتمال اینکه ب ر گ پشت سر هم باشن میشه 1/100 در 1/100 ضرب در 1/100 میشه 1/1,000,000. به همین صورت اگه ما بخوایم کل این یک بیت رو در نظر بگیریم، احتمال اینکه بدون هیچ خطایی و به صورت تصادفی و اتفاقی این بیت تایپ بشه، اونجوری که بنده محاسبه کردم یک عددی در میاد که در صورتش یک عدد یک ما اگه قرار بدیم در مخرج یک عدد 96 رقمی، و این عدد خیلی خیلی در واقع ناچیز هست. به همین صورت اگه به صورت اتفاقی بگیم کل گلستان سعدی بخواد اینجا تایپ بشه، این دیگه عددی هست که از بس ضعیفه اصطلاحا میگن متمایل به صفره، صفر نیست البته ولی اینقدر این عدد عدد کوچیک هست و احتمال ضعیفی هست ولی متمایل به صفره. خب تا اینجا در واقع به یک نحو استفاده کردیم از حساب احتمالات در دفاع از برهان نظم، این که ما بخوایم بگیم که پدیده هایی که در عالم هستن به صورت اتفاقی به وجود اومده باشن بر اساس حساب احتمالات این احتمال بسیار بسیار ضعیف هست. بعضی حتی اومدن در خصوص مثلا یک مولکول نشون دادن که احتمال اینکه پیدایش این مولکول ها تصادفی باشه باز عدد اینقدر ضعیف هست، در حد صفر هست. با همه این حرف ها یک نشته ممکنه اگه کسی با در واقع تا اینجا خب به لحاظ قانع کنندگی برای عقل عادی و عرفی ما چیزی کم نداره برهان نظم، اما اگه بخوایم با دقت های فلسفی رو به صورت کامل در نظر بگیریم اینجا ممکنه کسی اشکال وارد بکنه بگه که حالا برفرض این احتمال خیلی خیلی ضعیف، ولی محال که نیست، ممکنه همون چیزی که بالاخره احتمال ضعیف میدونیم همون باشه، یعنی محصول اتفاق باشه. من یک مثالی بزنم برای اینکه این اشکال رو بیشتر بازش بکنم. ببینید اگر مثلا بخوان از بین 6 میلیارد انسانی که حالا دنیا بیش از این در جهان هستن قرعه بندازن به یک نفر جایزه بدن، احتمال این که اون یک نفر من باشم خب خیلی ضعیف است، 1/6,000,000,000. اما آیا محاله؟ محال که نیست، خب ممکنه من باشم. احتمال این که نفر دوم مثلا پسر بنده باشه، آیا این احتمال هست یا نه؟ قرار باشه مثلا به دو نفر جایزه بدن، اولی نام من در بیاد، دومی مثلا نام پسر من، خب این احتمالش خیلی میشه ضعیف‌تر، یعنی باید 1/6,000,000,000 رو در خودش ضرب بکنیم، مخرج یک عدد خیلی بزرگی میشه، احتمال بسیار بسیار ضعیفه اما بازم محال نیست. و به همین صورت احتمال این که شخص سوم از بستگان بنده باشه، یکی دیگر از بستگان بنده، باز هم عدد خیلی ضعیف میشه اما محال نیست. و به همین صورت کسانی ممکنه بگن که از نظم و تدبیر در جهان میتونه در واقع محصول اتفاق باشه و از این نظر یک برهان قاطعی نیست. این نکته عرض کردم با دقت فلسفی نکته درستی هست و به همین دلیل بعضی از بزرگان هم از قدیم، یعنی قبل از اینکه حالا این نظریه امثال داروین و این اشکالات جدید هیوم و اینها مطرح بشه، همین نکته رو در نظرشون بود و گفتن بزرگان ما که برهان نظم رو نمیتونیم در حد براهینی مانند امکان و وجوب بدونیم که هیچ در واقع خدشه عقلی و فلسفی برش وارد نشه، هرچند برای توده مردم همچنان قانع کنندگی داره و لااقل بعضی از بزرگان تعبیرشون اینه که در مقام جدل میشه ازش استفاده کرد، یعنی کسی که نظم در عالم رو، یعنی نظم را نشانه ناظم میدونه، میشه به عنوان یک در واقع استدلال جدلی ازش بهره برد. این هم نکته پایانی در بحث برهان نظم. و السلام علیکم و رحمت الله.